نمیشه ازش گذشت. بعد یه دونه دیگه هم امتحان کنم.
ویفرهای کاراملی ویتانا، طعم و بویی که فراموش نمیشود.
رسیدیم به ساعت 15. عزیزان، اولین برنامه‌ای که در این بخش تقدیم حضورتون میشه جمعه با سیاست هست، کاری از گروه سیاسی رادیو تهران که به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه. بشنوید.
که ما نگیم از صدا سیما ده سال ما داریم این حرفا رو میزنیم.
آخ تا مزودی رو کسب بکنه.
خب چرا اینطوریه؟ مشکل کجاست؟
صدا چه زیاد کن من بشنوم.
آقای اسلامزاده بفرمایید.
آبم نیست و شهر شما.
شما نگونه اجمن یک پیامک جالبی فرستیده، بد نیست. ایشون گفتن که ایران
بسیار ممنونم از گزارش همکاران متحیه کردن با هم بشنم در خدمت شما.
نوعی نگاه به گردش نخبگانی، نوعی
نگاه به آقای سفرتاج، آقای لاسچردی و آقای حامی‌زاده که در کنار هم قرار میدهیم جای چند ساله.
تحلیل و بررسی مهمترین رویدادهای سیاسی هفته در جمعه با سیاست. جمعه با سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خانم ها آقایان، وقت بخیر. بسیار متشکریم که بعد از ظهر تابستان خودتون در یک روز جمعه با برنامه جمعه با سیاست طی میکنید. از اینکه ما را انتخاب کردید بر شما درود میفرستیم. قبل از شروع برنامه به درخواست شما ارجمندان یک بار من تلفن‌ها و امکانات ارتباطی برنامه را خدمتتون عرض می‌کنم. 30094 شماره پیامک برنامه، 2786-2094 تلفن گویا، 2265-2465 و 2265-2466 ارتباطات مردمی و سرانجام www.radiotehran.ir آدرس اینترنتی برنامه ماست. خوشحال میشیم با ما تماس باشین. در ضمن اگر پیام برای ما بفرستید ما در طول برنامه حتما برای شما پخش خواهیم کرد.
اصل مطلب.
در ابتدای این هفته جامعه جهانی شاهد حمله پهپادی نیروهای یمنی به تأسیسات نفتی عربستان بود. یمنی‌ها حملات پهپادی دیگری هم به تأسیسات نفتی عربستان داشتند، اما این دفعه حمله پهپادی آنها از ویژگی خاصی برخوردار بوده، به ویژه از نظر وسعت و دقت و آثاری که داشت. برنامه جمعه با سیاست این هفته در پی ارزیابی دیدگاه تحلیلگران در این خصوص است.
برنامه اصل مطلب شنیدید که در رابطه با حمله پهپادی یمنی ها به تأسیسات نفتی عربستان اشاره داشت. برای کم و کیف ماجرا و شنیدن آنچه که در پس پرده رخ داده بود گفتگوهای مختلفی داریم، از جمله آقای سید هادی سید افقهی از کارشناسان مسائل سیاسی. سلام بر شما آقای سید افقهی.
خدمت شما جناب ساجدی عزیز و شنوندگانتون سلام عرض ادب و احترام دارم.
ممنونم، خسته نباشید. آقای سید قفایی، چه ماجرایی بود؟ این چه پیامدهایی را داشت و چه ما در مجموع چگونه ارزیابی میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان کلی این حادثه عنوان بسیار برجسته‌ای بود. یکی از کارشناسان آمریکایی گفته بود که این حادثه بعد از 11 سپتامبر اگر نگیم بیشتر از اون نیست، کمتر از اون نیست به لحاظ اثرات امنیتی، اثرات راهبردی در منطقه و اثرات اقتصادی، چون که یکی از تولید کنندگان غول در واقع نفتی جهان عربستان سعودیه و مخصوصا تأسیسات نفتی آرامکو. بنابراین از جهات مختلف این یک شوک بسیار قوی هم بر آمریکایی ها و شرکای غربیشون و هم بر عربستان سعودی و شرکای داخلیشون در واقع وارد کرد.
بله.
به همین دلیل هم هنوز نمیخوان اقرار کنن، نمیخوان باور کنن که این کار خود یمنی ها بوده و اومدن، نمیخوان، یعنی یک نوع تحقیر بود واقعا این عملیات. فرضا میان چیکار میکنن؟ میگن که یک کشور رو متهم کنیم که ارزشش رو داشته باشه و این تمام رو به اون نسبت بدیم، چون اگر بخوام به یمنی ها نسبت بدیم یعنی ما تحقیر شدیم. تمام فناوری آمریکا با اون پتریوت هاش، با اون ایواکس هاش، با اون میگم ماهوارهای تجسسی نظامیشون، رادارهای بسیار سوپر پیشرفته شون، خب اینا همه تحقیر میشه. و جالب جناب ساجدی، بدون این پهپادها، خود اون میگن موشک کروز هم بوده، این پهپادها از کنار و از محوطه هفت پادگان و هفت پایگاه آمریکایی عبور کرده، مخصوصا خود همین تشکیلات آرامکو و تأسیسات نفتی آرامکو در واقع همجوار یکی از پایگاهی است که آمریکا اونجا مستقر هست، ملک خالد.
چطور نتونستن کاری بکنن؟
همین کل به همین دلیل نمیخوان اینا باور کنن، میگن ایران این کاری کرده. یا یکی از پایگاهایی که ایران اونجا حضور داره، اونجا نیرو داره، اونجا سلاح و مهمات داره، ایران این کاری کرده. در حالی که یک ادعای واهی بود و هنوز که هنوزه نتوانستن این رو اثبات کنن. افزون بر این، من دیشب مصاحبه این سخنگوی وزارت دفاعشون رو من گوش دادم.
بله.
اولا عجیب بود که به زبان انگلیسی بود، در حالی که اکثر خبرنگارا عرب بودن.
درسته.
مسئله دوم، در همون حالی که بند گوش می دادم، تناقضات عجیب و غریبی. یکی از خبرنگارا گفت الان شما اگر این پرونده بره به یکی از دادگاه یا بره شورای امنیت، چون بازرس قاطع، می توانید ثابت کنید که ایران هست؟ گفت ما به احتمال قریب به یقین میگیم ایرانه. یعنی همون حرفی که ترامپ روز اول این حادثه
و زد و بعدم پس گرفت حرفشو.
احسن، پسم گفت نمیتونه بگیم. و جالبه که قبل از ایشون خود وزیر دفاع عربستان گفته بود که ما هنوز نمیتونیم تعیین کنیم که
چه کسی
این پهپادها رو در واقع هدایت کرده و این ماموریت رو و این هدفگیری رو انجام
داده. آقای سید افرایی، فاصله شلیکه و یا برخواستن هواپیما تا مقصد چقدر هست؟
تخمین ها بیش از 1000 کیلومتر، حالا بعضی گفتن 1050 کیلومتر، بعضی هم گفتن 1300 کیلومتر، ولی خب فاصله هرچی باشه کم نیست. ببینید این پهپادها برجهت کنترل از راه دور هستن.
تصاویر این... تلویزیونی که شما نگاه میکنید نشون میدید این پهپادها در چند نقطه میزنن میرن، و جالب اینجاست که پس این پاتریوت های آمریکا، سیستم های دفاعی که 400 میلیارد دلار عربستان پول اونها رو داده، چه خواهد شد و چه کردن؟
خب این در واقع باید در خیلی از معادلات، در خیلی از مسائل تجدید نظر کنن که اولا انصار الله چنین فناوری رو از کجا آوردن و چگونه اینقدر پیشرفت کردن. این یک مسئله. و جالبه که انصار الله برای اینکه بشکنه این جو کاذبی رو که الان به وجود آوردن که ایران اونم از عراق این کارو کرده، آقای محمد علی خیتی، این خیلی جالبه آقای ساجد،
بله،
گفته که منتظر حمله شدیدتر از این باشید، باز بگید ایرانه. الان داره بهتون میگیم ها، داریم بهتون بگیم. خیلی جا تحقیرآمیز گفت رادارهاتون رو آماده کنید، آیواکساتون رو آماده بکنید، ماهواراتون رو آماده کنید. ضربه آتی این دفعه هم نه فقط متوجه عربستان خواهد بود، اماراتی های منافق هم که ما وعده داده بودن که ده این کار نمی کنن و از یمن عقب نشینی می کنن، شرکت در جنگ نمی کنن، اینا هم منتظر حملات ما باشن.
حالا دیشب آقای سید افخی، برخی از منابع اعلام کردن که سخنگوی ارتش یمن اعلام کرده که اگر مجددن حملات ادامه داشته باشه، ما گسترده تر حمله خواهیم کرد. برخی مفسرین معتقدن که احتمالا نظرشون پایتخت عربستان هست.
خب ببینید، پس خودشون دارن میگن ما میزنیم.
بله.
خب اینا پیشاپیش دارن اعلام میکنن. ببینید آقای ساجدی، من یه خدمتتون بگم.
بله.
وقتی ینبوع رو زدم، اینا اول تکذیب کردن. وقتی پیوست رسانه‌ایش رفت رو آنتن، همه فیلماشو دیدن، اقرار کردن برای چیزی نیست و زودم ترمیم شد. گفتن ضربه بعدی جدی‌تر خواهد شد.
درست.
اومدن کجا رو زدن؟ اشیبه رو زدن. اشیبه 12 کیلومتری مرز امارات و تأسیسات نفتی بود. ما تو ضربه دردناک نبود مثل آرامکو. باز گفتن این هشدارها، ما هنوز ضربه اصلی رو به شما وارد نکردیم.
بله.
یعنی قبل از هر ضربه و بعد از هر ضربه داره میگن سرالله کجا رو میزنیم و ما حدود 300 خورده هدف تو بانک اهدافون وجود داره.
درست.
این که هی دارن فرافکنی میکنن، تحقیر شدن و واقعا
پس برای همین هم است که تردید اعلام میکنن در این که موشک‌ها از یمن برخواسته، این تأسیسات هواپیمایی
نمیتونن کاری بکنن. اگه بگن ایرانه، خب الان باید موضع بگیرن. مثلا عربستان سعودی اگه بگه ایران هست، میتونه عربستان سعودی پاسخ بده؟ میتونه به ما حمله بکنه؟ قطعا نمیتونه.
اصلا ماهواره‌ها نشون میده که منبع برخواستن این سیستم از کجاست.
نه بله، ببین خود پهپادهای یمنی ها به نظرم فیلم برداری کامل کردن، منتها اول اینا میخوان اینا تخلیه اطلاعاتی بشن، دروغ‌هاشون رو بگن، ریاکاری‌هاشون رو و خبط‌هاشون رو نشون بدن، بعد اون میده اینا رو دستی میخورن.
بله.
هم سعودی ها و هم آمریکا. لذا آمریکایی ها حتی کنگره به ترامپ سفارش کرد که ما در واقع هنوز برای ما مطمئن نیست و محقق نشده برای ما که این کار ایران بوده، لذا از آقای ترامپ خواهش میکنیم که عجولان تصمیم نگیره و وارد جنگ نشه. ترامپ هم گفته که به هر جهت اگر هم ثابت بشود ایران هست، ما نمیخوایم با ایران وارد جنگ بشیم. یعنی اصلا قشنگ پشت عربستان اینا خالی کردن.
بله.
دیروز هم آقای پومپیو گفته بود که ما نمیخوایم دخالت کنیم، خود برای ما ثابت، برای ما هنوز یقین نشده و خود سعودی ها ثابت کنن که این کار ایران بوده. اصلا
یک آشفتگی در تصمیم گیری های هیئت حاکمه آمریکاست.
یه به قول معروف آب تو لونه اینا رفته و همشون الان هاجوات شدن. نه من اینو جنگ روانی نمیدونم جناب ساجدی کار. مثلا این یه چیزی بگه بخواد ما رو بترسونه. موضوع ما که مشخصه. خیلی قاطع، خیلی محکم، هم آقای ظریف و هم خود آقای اسلامی موضوع قاطع که آقا اگه بزنید میخورید. این موضوع ما. اما ما نیستیم برید دنبال چیزای دیگه، برید دنبال حل مشکلی هم.
بله.
بابا جون ببین شما الان دارید 5 سال زخم خونچکان داره رو دوش ما، رو دوش شما، رو دوش همه. این مسئله اخلاقی داستان قضیه است، مسئله تلفات کودکانه، مسئله هزینه جمعیت خودتونه. خب اینو تمومش کنید.
نه اصلا جالب اینجاست که آقای دکتر عربستان اگر میزنه میاد مردم عادی، بیمارستان، مدرسه و جاهای عام المنفعه رو میزنه. اینا زدن توی مراکز نفتی که یک مراکز دولتی است.
حالا جالبه که دارن مظلوم نمایی میکنن. ببین غرب منافق، این کشورهای غربی وقتی هر روز این جسدهای مظلومانه این کودکان قطع شده رو از زیر آوار میکشن بیرون، هیچ کس حرفی نزد.
بله.
ولی الان بحث نفت، یعنی معلوم شد اینا ارزشی که برای نفت قائلن از خون این کودکان مظلوم یمنی بیشتره.
درسته.
حالا این یکی اینکه اونا یه ترفری رو در واقع رو کردن سعودی ها که بله این حمله فقط به تاسیسات عربستان نبود.
خب
پس چی بود؟ میگه این حمله به نظام اقتصادی جهان بود. چرا؟ چون آرامکو 10% نفت جهان رو تامین کنه. اولا این دروغه. تمام کارشناسان نفتی میگن تمام نفتی که آرامکو کل عربستان نفتی که تامین میکنه 4-5% نفت کل جهانه. پس چه بحران ایجاد میشه؟ وانگهی مگر آقای ترامپ نگفت که ما نمیذاریم قیمت نفت جهان شده کنه و از نفت ذخیره استراتژیکون ما در واقع به بازار تزریق میکنیم؟ پس کو؟
درست.
بنابراین این حادثه یک حادثه است که تمام بشه، تاریخش تمام بشه، بعد به فراموشی سپرده بشه، بعد روز نه نه این معادلات رو به این شکل من میخوام خلاصه کنم خدمتتون.
نه.
که واقعا اینها ابتکار عمل دست عربستان بود، میزد هر جور دلش میخواد. الان در واقع هم هراس و هم جنگ روانی و هم میدانی و هم جنگ راهبردی الان دست یمنی هاست. یعنی یمنی ها دارن میگن ما میخوایم کجا رو بزنیم یا نمیزنیم.
آقای سید رفعی براتون مقدور هست پشت خط تشریف داشته باشید؟
باشه.
ممنون میشم. جناب آقای دکتر محمد علی خطیبی نماینده سابق ایران در اوپک، سلام بر شما.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما و میهمانان عزیز و شنوندگان محترم.
ممنونم. جناب خطیبی، تأثیرات این حادثه بر بازار نفتی جهان چگونه است؟
بله ببینید، اون چیزی که گفته شده حدود قریب به 6 میلیون بشکه در روز یا دقیقش 5,700,000 بشکه در روز از تولید عربستان قطع شده.
بله.
و خب این مقدار قابل توجهی است و گفته میشه که این وقفه از زمان جنگ عرب و اسرائیل تا به حال بالاترین وقفه‌ای بوده که در بازار نفت به وجود آمده. حالا ما داشتیم جنگ ایران عراق رو داشتیم، اشغال کویت رو داشتیم، ما مشکلات لیبی رو داشتیم و تحریم ها رو داشتیم، همه اینا رو داشتیم، ولی هیچ کدوم از اینها باعث نشده بودش که قریب به 6 میلیون بشکه از بازار نفت خارج بشه. برای رقم قابل توجهی است. و میتونه بازار نفت رو دچار آشفتگی بکنه.
این که عربستان اعلام کرده ما ظرف 2 هفته تا 3 هفته رو پای خودمون میستیم درسته؟
بله. ببینید بعد از این حادثه برای اینکه جلوی موج افزایش قیمت ها رو که در همون ابتدا حدود 10% قیمت ها افزایش بده کرد، ولی برای اینکه جلوی چنین موج افزایش قیمتی رو بگیرن به چند تا در واقع اظهار نظر روی آوردن. یکی این که خود سعودی‌ها گفتن که ما در مدت بسیار کوتاهی این رو ترمیم میکنیم و برمیگردیم به بازار و به شرایط قبلی برمیگردیم. آمریکایی‌ها گفتن که ما اگه لازم باشه از ذخایر استراتژیکمون استفاده میکنیم و نمیذاریم که در بازار وقفه به وجود بیاد. بنابراین با یه چنین اظهار نظرهایی سعی کردن که جلوی روند سعودی قیمت‌های نفت رو بگیرن و بازار رو آرام بکنن. ولی واقعیت اینه که اظهار نظرهای مختلفی در مورد برگشت این تولید وجود داره، از چند هفته گفته شده تا چند ماه. و بنابراین یک اظهار نظر دیگه هم کردن، گفتن که عربستان نه قریب به 180 میلیون بشکه آب به اصطلاح روی آب داره، یعنی روی کشتی ها داره و انبار کرده و از این مقدار ذخیره سازی خودش میتونه برای تعهدات مشتریان خودش استفاده بکنه. در حالی که ما خبرهایی داریم که کشتی ها الان روزهاست که منتظرن که بارگیری بکنن و هیچ گونه باری بهشون داده نشده. خب از طرف دیگه هم میشنویم که خود سعودی ها از برخی تولید کننده ها از جمله عراق خواستن که به اونا کمک بکنه که بتونن تعهداتشون رو به صادر به اونایی که وارد کننده هستن از عربستان انجام بدن. بنابراین این اظهارات بسیار به اصطلاح پراکنده و ضد و نقیض است.
حالا آقای دکتر چند تا سوال هست کوچیک کوچیک. بفهمید که ذخایر استراتژیک آمریکا چقدر هست که بر فرض اونا اراده کنن وارد بازار جهانی کنن بتوانن تغییری در معادلات انجام نشه.
ببینید کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی متعهد شدن که 30 روز مصرف خودشون رو ذخیره بکنن.
خب
بنابراین این که در کشورهای صنعتی ذخایر استراتژیک که توسط دولت‌ها ذخیره سازی میشه به میزان 30 روز مصرفشون هست و بیشتر از اون نیست، و هر مقدار که سطح این از 30 روز کمتر بشه قیمت‌ها بالا میره. یعنی اگه 30 روز بشه 25 روز قیمت‌ها مطمئن باشیم بالا میره. برای چون آمار اینها به خصوص در مورد آمریکا، این ذخایر به صورت هفتگی هم ذخایر تجاری اعلام میشه هم ذخایر دیگرش اعلام میشه و اینها نمیتونه خیلی پایین بیاد چون متعهد هستن که این رو داشته باشن و تاثیرش رو قیمت ها
این که
بسیار ملموس خواهد بود.
عراق اعلام کرده ما از ذخایر بصره نمیدیم به عربستان، یا اصلا کل درخواست عربستان از عراق درسته؟
ببینید کشورهای صادرکننده خودشون معمولا نفتشون رو به مدت 1 سال پیش فروش میکنن، یعنی در قالب قراردادهای ترم که به اصطلاح ترم کانترکت معروف هست و به مدت 1 سال معمولا تولیدشون رو فروختن. بنابراین چیزی ندارن که بخوان به دیگری بدن، بنابراین خودشون متعهدن، نمیتونن تعهدات خودشون رو کنار بگذارن و بخوان کمک بکنن که سعودی‌ها بتونن تعهداتشون رو انجام بدن. بنابراین من فکر میکنم که عراق و بقیه کشورهای صادرکننده نفت چیز زیادی ندارن که بخوان مثلا کمک بکنن به سعودی ها. نهایتا مثلا کشورها بتونن یه 50,000 بشکه 100,000 بشکه افزایش تولید بدن، اون هم دردی از سعودی ها رو دوا نخواهد کرد.
درست. ممنون میشم آقای دکتر، پشت خط تشریف داشته باشید. چند لحظه. آقای سید افقهی.
بله.
برخی معتقدن که حوادث اخیر تغییراتی در سرنوشت جنگ یمن و عربستان ایجاد خواهد کرد، همینطوره؟
بله. من ابتدا استفاده کردم از فرمایشات جناب آقای دکتر خطیبی. در سلام عرض میکنم خدمت ایشون. از شما خدمتتون. ببینید مسئله بازیگران بزرگ باید حل بشه. الان بازیگران بزرگ میخوان ابقا کنن این بحران رو در منطقه ما. خب بازیگران بزرگ چی هستن؟ ما یه سری بازیگران بزرگ بین المللی داریم. آمریکا هست، روسیه هست، چین هست، فرانسه و انگلیس و دیگر. یه سری بازیگران بزرگ منطقه‌ای داریم که در رأسشون ایران هست، عربستان سعودی هست، ترکیه هست و رژیم صهیونیستی. خب این اردوکشی ها مشخصه که الان تمایل آمریکا چی هست؟ ادامه جنگه. و حتی وقتی این مسئله اتفاق افتاد ترامپ گفتش که ما معاهده
حمایت نظامی از عربستان سعودی نداریم. این حرف واقعا حرف شگفت انگیزیه که حالا منظورش از قرارداد یا معاهده چی هست و اون نشستی که آقای روزولت با عبدالعزیز پدر همین ملک سلمان کشتی نشستن و نفت شما امنیت ما اون پس چی بود؟ مسئله دیگر خب رژیم صهیونیستی هست، باز نمیخواد منطقه روی آسایش و آرامش به خودش ببینه. مسئله سوم بحث عربستان سعودی و سلطه مطلق خودش بر یمنه. حدود 90 سال آل سعود بر این کشور مسلط شدن، از زمان عبدالعزیز پدر که سه استان نجران و عسیر و جیزان رو که مال یمن بود اینها رو قطع کرد و ملحق به خاک عربستان کرد. حالا میرسیم به بحث ایران و محور مقاومت. ایران راهبردش چیه؟ میگه ما هر مشکلی داشته باشیم کشورهای منطقه، که اینو آقای دکتر ظریف بارها اینو اشاره کرده
بس.
که ما هر مشکلی داشته باشیم خودمون میتونیم بین خودمون حل بکنیم. همین بعد از بحران انفجار کشتی‌های الفجیره روبروی سواحل الفجیره امارات، باز من یادم در عراق بود آقای ظریف در دیدارش با عادل عبدالمهدی اونجا اعلام کرد ما از همین جا، یعنی از عراق، ما اعلام می‌کنیم که یا یک میزی برای گفتمان تأسیس کنیم تمام کشورهایی که گله دارن، مشکل دارن، هراس دارن، بنشینیم با هم مشکلاتمون رو به طرح بندازیم، به گفتمان و در واقع مستشاره بگذاریم. بعد حتی خروجی این نشست یک امضای معاهده عدم جنگ، عدم تجاوز و عدم تهدید امنیتی است. اما پاسخهایی که از عربستان، مخصوصا از عربستان اومد، متاسفانه حتی که و فحاشه و ایران دخالت میکنه، ایران تهدید میکنه، ایران چهار تا پایتخت رو اشغال کرده و این لا تا اعلان. بنابراین من به نظرم همین کاری که الان انصار الله دارن میکنن اگر ادامه بدن و عربستان سعودی رو به نقطه شکست برسونن، جناب ساجی، اگر عربستان به نقطه شکست برسه یعنی چی؟ یعنی ادامه جنگ از این به بعد کاملا تبدیل به ضرر فقط نخواهد شد، تبدیل به تهدید خواهد شد. تهدید نسبت به چی؟ نسبت به موجودیت و حاکمیت آل سعود در عربستان سعودی. این چرا؟ چون الان اگر یک ضربه دیگه مانند این ضربه که اونا وعده دادن انصار الله، یه چون این ضربه دیگه وارد عربستان وارد بشه، یعنی قلب اقتصاد عربستان از کار میفته، عربستان قطعا از هم خواهد پاشید عربستان. بله.
خیلی متشکرم آقای سید افرحی، برای جناب عالی آرزوی موفقیت میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدمت کنم شما عرض کنم شنوندگان عزیزم چند تا بحث وجود داره که حاصل گفتگو با جناب آقای سید افرحی و آقای خطیبی است که همچنان پشت خط هستند. عقب نشینی استراتژیک و تاکتیکی آمریکا در قبال معادلات منطقه، نتایج احتمالی انتخابات اسرائیل، شکست اقتصادی عربستان در اثر حمله پهپادها به مراکز نفتی و آشفتگی سیاسی در منطقه، آیا منطقه را با یک تحولات بزرگ آبستن حوادث جدیدتری نمی‌سازد؟ ما در این زمینه با شما صحبت خواهیم کرد.
جمعه با سیاست. لطفاً ساعت خود را با ساعت جمعه با سیاست تنظیم کنید.
رادیو تهران، جمعه با سیاست،
جمعه ها ساعت 15 الی 16.
خدمت شما عرض کنم قبل از ادامه برنامه چند تا پیامک کوتاه که دوستان از نقاط مختلف بر ما فرستادن من قرائت کنم و بعد به اصل بحث بپردازم. دوست خوشذوقی اعلام کردن که آقای بن سلمان اخیراً توییتی رو خودش رو حذف کرده، مبنی بر اینکه قبلا اعلام کرده بود من 8 روزه ایران رو نابود میکنم. زیرش نوشتن در کامنت ها که اگر صدام 3 روزه توانست شما هم میتوانید. نکته بعدی اینجاست که برخی از کارشناسان اعلام کردن که حمله پهپادی یمنی ها به عربستان عملاً معادلات منطقه را تغییر کرد و به زودی ما می توانیم شاهد تحولات جدیدتری باشیم که آمریکایی‌ها از هرگز فکر اونها نمی‌کنند. دوست دیگری اعلام کردن که سعودی‌ها در یک آشفتگی سیاسی گرفتار شدند و احتمال تغییرات اساسی در حاکمیت وجود داره که به نظر می‌رسه حمله اخیر یمنی‌ها تسریع کرده این بحث رو. البته تعداد پیام‌ها زیاده و آخرین پیام این که آمریکایی‌ها نمی‌دانند چه می‌خواهند، اگرچه اعلام کردند که ما دنبال چه چیزی هستیم. به نظر می‌رسد که تأثیرات مخرب این حوادث در آینده انتخابات آمریکا هم بی‌تأثیر نخواهد بود. جناب آقای دکتر خطیبی، جناب آقای خطیبی،
بله بله بفرمایید.
ببخشید. خدمت شما عرض کنم که اگه خاطر جناب علی باشه حدود 2 تا 3 ماه پیش یک بحث بسیار عظیم نفتی شده بود مبنی بر اینکه عربستانی ها متقاعد میکنن کشورهای بزرگ رو که شما از ایران نفت نخرید ما جبران میکنیم، که برخی سراغ روسیه رفتن، آمریکا رفتن، و این حادثه اخیر احتمالاً اون تئوری عربستان رو با شکست مواجه کرده. همینطوره؟
ببینید، اهمیت تولید عربستان برای دنیا به 2 دلیل هست. یکی اینکه خب عربستان بزرگترین صادرکننده نفت هست و حدود 10-11 میلیون بشکه نفت تولید میکنه و 7-8 میلیون بشکه از اون رو هم میتونه صادر بکنه. اهمیت دوم عربستان اینه که عربستان دارای یک ظرفیت مازادی است که همیشه عربستان سعی کرده حدود 10% ظرفیت خودش رو، بین 10-15% ظرفیت خودش رو به صورت مازاد نگه داره و به عنوان سوپاپ اطمینان بازار از اون استفاده بکنه. به همین دلیل شما ملاحظه میکنید که در تحولاتی که در دهه‌های گذشته بوده همیشه این عربستان بوده که اگه در یه جایی خللی، کاهشی یا قطع صادراتی ما داشتیم، عربستان این ظرفیت مازاد خودش رو به بازار می آورده و اجازه افزایش قیمت و اجازه کمبود در بازار رو نمی داده. در بین این ظرفیت مازاد 10-15% عربستان در واقع یک سوپاپ اطمینانی در بازار بوده که شما این رو می بینید در قضیه، در مسائل مختلف اینو به کار میگیره و غرب هم روی این بسیار امیدوار هست. در بحث تحریم ها هم عربستان از همین منظر به کشورهای تحریم کننده اطمینان میداد که اگر شما چنانچه نفت ایران را از بازار خارج بکنید ما ظرفیت مازاد خودمون رو به کار میگیریم و این رو جبران میکنیم. اما الان نکته اصلی اینه که الان خود این سوپاپ اطمینان دچار مشکل شده.
درست.
و دیگه ظرفیت مازادی وجود نداره که بخواد جایگزین بشه. بنابراین این ظرفیت مازاد عربستان در واقع نقش کلیدی میداد به عربستان در بازار نفت
نه.
که از یک پشتوانه برخوردار باشه که بتونه هر لحظه که اراده میکنه یک مقدار قابل توجهی نفت رو وارد بازار بکنه. الان هم خود تولید عربستان دچار مشکل شده، همین ظرفیت مازاد دیگه وجود نداره در بازار.
آقای دکتر، الان قیمت نفت در بازار جهانی چقدر با این توجه به این حوادث؟
ببینید، قیمت نفت حدود 60 و چند دلار هست الان
من.
و قیمت ها خب میتونه تا 70 دلار هم نوسان بکنه. بستگی به این داره که اگر چنانچه این کمبود
جبران بشه،
کمبود نفت اگر چنانچه برطرف بشه، یعنی واقعا ذخیره سازی هایی که اعلام میکنن به کار بگیرن، واقعا به بازار بدن، خب بازار میتونه یه مقداری آروم بشه و میتونه همین حول و حوش 60 دلار 60 و چند دلار میتونه
بمونه.
قیمت نفت نوسان داشته باشه.
به نظر شما
اما این تعهداتی که اعلام کردن و گفتن که ما این کار رو میکنیم، اگر نتوانن این کار انجام بدن، اون وقت بازار نفت متوجه میشه که اینها به اصطلاح تو خالی بوده و عکس العمل نشون میده و قیمت ها میتونه، با توجه به اینکه ما داریم وارد فصل پاییز و زمستان میشیم، میدونید فصل پاییز و زمستان همیشه فصل پرمصرفیه.
درست.
و سوختای زمستانی زیادی لازم داره، بنابراین میتونه یه قیمت های بالاتری رو در بازار به ما بده اگر چنانچه این وعده وعیدهایی که دادن انجام نشه و بازار با کمبود کماکان مواجه باشه.
جناب خطیبی، یک سوال کلیدی وجود داره، بفهمید که برندگان و بازندگان این حادثه چه کسانی بودن؟
به هر حال در بازار نفت معمولاً کشورهای تولید کننده و مصرف کننده سعی میکنند که یک بازی برد برد داشته باشند. یعنی کشورهای تولید کننده سعی میکنند که یک مقدار متعادلی در بازار نفت وجود داشته باشه، نه کمتر نه بیشتر، تا یه قیمتهای متعادلی به ما بده. مصرف کنندگان سعی میکنند که به هر حال قیمتهای کمتری بپردازند. بنابراین من فکر میکنم اگر چنانچه قیمتهای نفت افزایش پیدا بکنه، طبیعتاً مصرف کنندگان باید بهای بیشتری بپردازن و در بودجه هایی که پیش بینی کردن در واقع باید تجدید نظر بکنن و مبالغ سنگین تری رو باید برای واردات نفت اختصاص بدن. این از بعد به اصطلاح عرضه و تقاضا هست و طبیعتا اگه قیمت ها بالا بره، خب صادر کنندگان قیمت های بالاتری رو به دست میارن و از اون بودجه که پیش بینی کرده بودن بودجه بالاتری رو به دست میارن. ولی به هر حال نشون میده که به اصطلاح برنده اصلی کسانی هستند که بازار نفت رو میتونن در حالت ثبات نگه دارن.
درست.
و این ثبات رو دیگه الان عربستان نمیتونه ادعا بکنه که عامل ثبات در بازار نفت است. برای اینکه با این حمله معلوم شد که این به اصطلاح کشتی ثباتی که دنیای مصرف کننده بهش تکیه کرده بود خیلی